اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عنایت داشتید که در فصل 11 تحت عنوان عقد در زندگی و سیاست کنونی، خب اومدن شاید بگیم اساسی ترین حرفی که باید ما را السلام علیکم تو فکر فرو ببرد تو این فصل اولین بود که تجدد را با عقل عالم قدیم نمیتوان شناخت. اینو خب باید متوجه به هر به همون دلایلی که ایشون گفت، حالا دیگه ما فعلا بحث روش نکنیم، که بعد میفرماند البته این همه سخن که درباره تجدد و غرب در جهان توسعه نیافته گفته میشود، گزارش ها و حکایت های از عالم غربی و متجدد است، اما این گزارش ها و حکایت ها کمتر با درک و فهم تجدد میخواند. خیلی مارم اینجا در واقع شما علق میکنه با این جملش که شما چطوری میخواین تجدد را بفهمید. خب با این عقلی که حالا به تعبیر ایشون عقل قدیم، یا ما حالا بگم حتی عقلی که خودمون داریم، عقل صدرایی شاید بتونیم بگیم، بحث این نیست که این عقل بده یا ناتوانه، بحث این نیست که آیا این در حوزه این عقل تجدد رخ می نمایاند یا نه. من همه امروز به یک کار برا مفصل جواب دادم، چون سوال خوبی داشت کار برامو، می گفت که ما ظاهرن طلبه بود، استاد به ما گفتن کنار فلسفه اسلامی غربم بخورید. بعد میگفت غربا نقادانه بخونیم یا همدلانه. من دیدم انگار باید بالاتر از حتی این دوتا باشه، غربا باید با عقل غرب. اصلا یعنی چی غربا باید با عقل خود غرب ببینیم میتونیم بخونیم یا نمیتونیم. نمیتونیم یعنی تو دستگاه عقل صدرایی که نه هگل جاش میشه، نه نیچه جاش میشه، نه هایدگر جاش میشه. و این یه مشکل عجیبی است که جستجو میکنیم در فلسفه خودمون ببینیم هایدگر چی میگه یا هگل چی میگه. من نظرم اون وقت دیگه اونا را نخوندیم. به همین جهت عرض کردم که سخت باید مواظب باشی که تو دل فلسفه خودت اونا را جستجو نکنی، وگرنه ادامه خودت است. طوری نیست، یعنی ما این کارا میکنیم. وقت اشاره هم کردم که مرحوم شهید مطهری همین کارو کردن، سعی کردن هگل تو فلسفه صدرا پیدا کنن. طوری نیست، ولی ما هیچ وقت با قرائت آقای مطهری نسبت به هگل به نظرم با هگل مرتبط نمیشیم. متفکری مثل آقای مطهری یه نظری نسبت به هگل دارن، اما حالا کدوم هگل؟ هگل در دستگاه صدرایی، نه هگل به عنوان یه عقل دیگه. وقتی اینجاست که آقای دکتر داوری هم حالا بعدن هم چند بار میگن، یعنی مگه من هست یه عقل فقط باشه؟ یعنی فقط یه عقل است به نام عقل صدرایی و هر عقلی را باید با عقل صدرایی میگه عقل صدرایی شریعت هست، شریعت انبیا هست که سعی فوق‌العاده از همه را باید تو دل اون دید. من به نظری من هم ظرفیت داره اگه شریعت تحریف شده نباشه. وقت این مسئله رو ما هنوز انگار نتونستیم درست با هم دیگه صحبت کنیم که یهو اگه بخوایم، مثلا خود من متهمم که مگه عقل صدرایی کم دارد که مثلا حالا باید بخوای دیگر. اصلا بحث کم و زیاد نیست بابا، مگه یه عقل عقله؟ یا حالا باز با محاوره عادی ما میگم مگه عقل ریاضی فقط عقله؟ عقل فلسفی هم عقله. حالا مگه عقل فلسفی فقط یه عقل فلسفی عقله؟ نمیدونم ما با هم چقدر تو این قضیه هم دل هستیم. حالا خودش ما بگون کجای کار ممکنه قابل مناقشه باشه. یعنی من مثلا خودم معتقدم اگر خودم از عقل صدرای آزاد نکنم، به معنای این که تعصب داشته باشم به عقل صدرایی، هیچ وقت هایدگر رو نمیفهمم. عکسش قبول ندارم که در نسبت صدرا بشه با هایدگرم یه جور مکالمه کرد، و عکسش در نسبت هایدگر با صدرا و مکالمه کرد، این یه بحث دیگه ایه. که به این دلیل که ما در زمینه تفکر فلسفه خودمون آخرش میتونیم همه را بشناسیم، یا بگم در زمینه تفکر خودمون، اما نه به معنای این که همه را باید با فکر خودمون بشناسیم. جمله آقای دکتر داوری من مهم میدونم، میگه که البته، پس اون جمله رو یه بار دیگه میخونیم، صفحه 213: تجدد را با عقل عالم قدیم نمیتوان شناخت. اینا کم بهش بها ندیم، اون جلسه آخراش بود، شاید کم تونستیم بهش توجه کنیم. حالا دوباره از اون حرف واسه که من میگم کلید واژه است، کلیده یه بحثه. ما هر وقت میخواییم با هم حرف بزنیم، اگه این جزء اصول اولیه‌مون باشه زبان دیگه‌ای پیدا میکنیم. همینجا من باز تأکید میکنم، ما آخرش باید یه زبانی پیدا کنیم برای همدیگه، برای هم زدن، با همدیگه حرف زدن. ببینید چطوری وقتی مثلا آیات پیشمونه با زبان آیات قشنگ با هم حرف میزنیم، مثلا آنی میگم به عنوان این که مثلا فلان آیه لیس کمثله شی، شروع میکنیم کلی با هم حرف بزنیم. یعنی دستگاه تفکر داریم در ارتباط با واژه های قرآنی. توی این بحثام انگار این یکی از اون واژه هاست که اگه تونستیم بپذیریم که تجدد را با عقل قدیم نمیتوان شناخت، خب حالا بحث بعدی پیش میاد که پس ما یه عقلی را باید دنبال کنیم برای فهم تجدد. وقت دنبالش خیلی مواظبه که وقتی اینو گفته است ما را به جایی نبرد که اینم دوباره همون غلط است. دوباره ادامهش اینه: البته این همه یه سخن، این همه یه سخن، یعنی این همه حرف که ما خوندیم و گوش دادیم و از این از اونا درباره تجدد و غرب در جهان توسعه نیافته گفته می شود، این حرف گفته میشه، گزارش ها و حکایت های از عالم غربی و متجدد است. ناگزارش، اما این گزارش ها و حکایت ها کمتر با درک و فهم تجدد می خوانند. ما دوباره اینم در واقع تبیین همونه دیگه. پس ما چه کار باید بکنیم؟ مشکل اینجا میشه دا.
این حالا شما فرمودین جمله دوم تبیین جمله اول میتونه باشه، ولی خب قبلا هم داشتیم که در واقع این رو توضیح دادن که عقل توسعه نیافته نه عقل توسعه یافته است نه عقل قدیمه.
خب ازش میخواین نتیجه بگیریم که ما الان باید پس برای شناخت عقل تجدد از همه اینا درایم دیگه، یعنی هم از عقل توسعه نیافته درایم، هم عقل قدیم. من میخوام همینا بگم که یه چیزی را جلوی ما میگذاره که ما نسبت به عقل، نسبت به تجدد باید یه فکر خاص داشته باشیم، مواظب باشیم. با عقل توسعه نیافته که معلومه که خیلی مشکل پیدا میکنیم، با عقل قدیم هم که نمیتونیم. این عقل که ما باید تجدد بشناسیم رو محساس بشیم. به نظرم قبلا یه نکاتیشون گفت در این رابطه، حالا میخواید همین نکته اونجا باشه. خب دیگه اون نکته ظریفی هم که در صفحه اول 214 فرمودن که شما اگه بیاموزید علم جدید، که این در واقع یعنی ادامه تجدد، ای پس چه کار کنیم؟ ایشون میفرمان که خب بله آموختنی است، میشه بیاموزید. بعد میفرماد اما یادتون باشه اولا عنایت فرمودین کدام سطر دارم میخونم؟ اولا آموختن علم جدید کوششی برای ورود در تجدد است. بازم مسئله نیست که شما عقل تجدد پیدا کردید. ثانیاً فرا گرفتن علم حسودی اگر پشوانه روحی نداشته باشد اصلا به درد نمیخوره، در مرتبه‌ای متوقف میشه. پشتوانه روحی را طبق بحث بسیار خوبی که تو این شماره یکی این فصل کرد، اون ایده، اون نگاه فوق عقل، نگاه، یادتونه بحث خوبی کرد که ما یه احساس فوق عقل داریم که تازه میریم یا حالا هر نگاهی را عقلی را پشتش رو میگیریم و به یه جایی میرسیم. میگه خب حالا شما اون روح ها میشناسید؟ اون روح چه روحیه که تازه ما میخواییم بر اساس اون این عقل را بشناسیم؟ این عقل بر اساس میشه این واژه رو به کار برد. یه احساس حضور تاریخی که ماورایش عقل مدون میشه، ذیلش عقل مدون میشه، که بعداً داریم تو فصل چهارم یا پنجم، ببخشید در بند چهارم یا پنجم همین فصل 11. من تاکیدم رو همین دو تا بود و این جمله آخر که دوباره میفرمان در قبل از اینکه شماره دو را شروع کنن، دو ساعت قبلش میفرما علم جدید را با عقل جدید میتوان از آن خود کرد. سوالها شما این سوال داشتید، دکتر داوری یه بار و نه یه بار ده بار میگه که آقا چرا ما 200 ساله میخواییم غربی بشیم و نمیشیم. به نظرم این جواب خوب جوابیه، یه جواب سوالشون است، نه جواب آرمان ما. الان بحثمون رو آرمانمون نیست. علم جدید را با عقل جدید میتوان از آن خود کرد. خب حالا بحث دومه که ما میخواییم که این علم جدید را از آن خود بکنیم یا نکنیم، مورد بحث ما نیست. منم جدی روش نظرم است که باید بعدن فکر کنیم که آیا این کار را بکنیم یا نکنیم. ولی اگه بخوایم بکنیم، ما باید که عقل علم جدید را پیدا کنیم. تا علم جدید را پیدا کنیم، من خودم حالا دورم دارم وقت نمیگیرم، وقتی شماره یک را میخوندم خیلی برام عظیم بود. شماره یک حالا به چه جهت عظیم بود بحث میبرد که اینشون چطوری میخواد ما را متذکر کنه که آقا نمیتونین دنبال کنید. من اون هفته مثال زدم، باز میخوام هی دارم وقتت نمیگیرم، مثال زدم آخرش فوتبال مال ما نیست. شما هر چی هم بخواید عیب بگیرین که آقا چرا میرن فلان کارشناس رو از خارج میارند و این حرفا، ببینید اونی که ساخته است همواره در یک حیات تاریخی اینا هی جلو میبره. شما زود میگون که خب ما چون مقلدیم نمیتونیم بشناسیم ما شد جلوش ببریم. این به نظرم همه مطلب نیست، بیشتر از اینا، بیشتر من میگم رابطه وجودی با پدیده نمیتونیم هیچ وقت برقرار کنیم. وقتی که رابطه وجودی برقرار نکنیم، همیشه ما یه جوری دیگه بهش نگاه میکنیم. مثال عکسش از میخوام یه بار من مفصل نزدم اینجا، ما اجتهاد 1000 سالمون واقعا نمیدونیم چه معجزه‌ایه. یعنی شما ببینید ما دستگاهی داریم تو فقه خودمون، به قول آقای سهراب سپهری عزیز رحمت الله علیه میگه من قطاری دیدم که فقه را سنگین ادامه میداد، تعبیر سنگ، و قطاری دیدم که پند و اندار اندر و چه سبک میبرن. خیلی حرف بزرگی است فهمش. حالا من ببینید شما تو واقعا یکی را مجتهد کردن، مجتهده واقعا این فقیه ما، یعنی این هر کیا میخوام که هر کدوم از مجتهدین ما واقعا مجتهدن. و یه چیز فوق‌العاده عجیبی است که اینا بعد از 20 سال 30 سال یه همچی آدمی میشن. یکی از این عزیزان طلابه خیلی خوبه، خیلی خوبه، درجه یک، سال چهارم سوم درس خارجش بود، اومد گفت اصلا نمیشه مجتهد شد. یعنی حالا حساب کنین که میگم درجه یک، مثلا وقتی رفتن از اصفهان قم تو کل کشور این دو تا سه تا اول شدن دا. یعنی یا همچی قولای بلند شدن رفتن اونجا که خارجش رو دخنن، گفت غیر ممکن. یعنی اینقدر عظمت مسئله که یه جوانبی دارد که انگار با اطلاعات و تفکر و مطالعه پیش نمیاد. بعد از 7-8 سال خودیدم که نه خودش هم اهل شده، یعنی خودش هم قشنگ، من خودم موضوع میدادم میدم نه واقعا اجتهادی میتونه کار کنه رو موضوع. این چیز عجیبیه. من مثالم میخوام بگم ببینی ما تو بستر خودمون در حالا چه 1000 سال چه کمتر چه بیشتر یه توانایی داریم مجتهد میتونیم بسازیم. خب نمیگم که متکلم خوبی میسازیم، خب نه اون کانتکست زمینش درست شک ندادیم، شاید شک نداده باشیم. حالا بحث از شایدم به جهت این که مسئلمون مسائل کلامی نیست، ما فعلا رو کلاممون اون پرشا نداشتیم، من رو این شک دارم. حالا این مثال فقط من در همین حد زدم که پس چرا ما شاید تا آخرم این عقل تجدد که برای فهم تجدد نیاز است رو ما دنبال رو باشیم. من حرفم تو این قسمت تمامه، فقط شاید هم نیاز نرشید. اینجا رو قسمت ثانیانش تو کتاب فلسفه هنر هایدگر در صفحه 45 و 47 و 56 و 62 و 63 و 72 و 77 بحثای بسیار خوبی را هایدگر میکنه. این آقا از اونجا آورده است. خب همین بحثم، یعنی ما میتونیم به اون معنا تجدد بشناسیم، چون اینجا هم که اگر این باشه ثانیان را نگاه کنین صفحه 214 فرا گرفتن علم حصول اگر پشوانه روحی. خب بحث تو این قسمت میگه اگه این پشوانه را نداشته باشه در مرتبه متوقف میشود و به هر حال صاحبش را به مقام تصرف و ابتکار در کار علم و پژوهش نمیرساند. من از این هر دو تاشه برداشت میکنم، یعنی ما همچنین به سال زدگت دکتر داوری زده از تو چورتمون که میگه که از کمتر با درک و فهم تجدد میخواند. یعنی این آثاری که ببینید کسی داره دینه رو میگه که حتی بیرون قضیه که نیست، که هم این برا خوب میشناسه هم اون برا خوب میشناسه داره این حرفا رو میزنه. نمیدونم چه برداشتی میکنین ازش.
استاد من علم جدیدی که میگن هم علم تجدد و هم روشان نکرم این هم رو تسکرم.
خب
این شما هم میگن هم باقیش به شواهدی هم که هست میگن علم جدیدی باید به سر میگن. علم جدید با علم جدید میشه عالم تجدد، نمیگن با علم عالم تجدد.
از کجا میگن؟
ندیه منظور علم جدیده که
اولا آموختن علم جدید کوششی برای ورود در تجدد است.
آره
اینو هیچ ثانیه فرا گرفتن علم حصولی اگر پشتوانه روحی نداشته باشد در مطلی این متوقف می شود و هر حال صاحبش رو نباشد.
یعنی این علم حصولی علم جدیده است، یعنی به اولا داره ها؟
یعنی یه روحی باید پشتش باشد،
یعنی روح تجدد رو باید داشته باشد.
آخه ربطش به نظرم بدین به اونجا که راحت ترین، یعنی میگه شما می آموزید علم جدیدا، بعد میگه خب یادتون باشه این علم که می آموزید حصولی دیگه، اینجوری بد نیست اینجوری که حالا اگه بتونین اونم بگید بازم ببینیم به همین نتیجه میرسیم یا نه. تو اولنش که گفت که علم جدید کوششش برای ادامه تجدد، تو ثانیانش میگه خب این علم حصولیه، این علمی که شما می آموزید از تجدد علم حصولیه، پشوانه روحی یا حیات تاریخیش رو چی کار میکنید؟ خب اونا ندارید، چون یعنی اون ببینید احساسی که بیکن داره، تاریخ دکارت شما بهتر از من مطالعه کردید، تاریخ دکارت یه تاریخ هست، یه فرد که نیست، که تاریخی حسی داره برای خودش میشناسه. خب این حس پشوانش دکارت هست و اینقدر دکارت بگنه دکارت خیلی حرفی رزد است که اینقدر پشوانه مردمی ها کشش روحی داشته باشه، کشش روحی است که انگار حس میکنه دکارت دارد حرفای اینا را میزنه. آره فرمودن عقل بسیط، اگه یعنی باش شماره یکا مستحضرین که فرمودن یه عقل بسیطی ماورای این عقلی که در دوران ها هست در صحنه است. این را من به اون رفتش میخوام بدم و دلم هم میخواد که رو این نتیجه بگیریم.
خط آخری که میگه علم جدید با عقل جدید،
ها خب جنبندیشه
علم جدید با عقل جدید.
آره یعنی علم جدید بگیرید مدرنیته، حالا این علم جدید با عقل جدید، حالا عقل جدید چی میخواد؟ تازه یه روح میخواد، همون عقل بسیط که تعبیر حس حضور. آره تماما. وقت بعدش هم یک تذکر خیلی عجیبی دادا بحثا تمام کرد و البته آن را نمیتوان به عنوان وسیله ازش هر کاری. خیلی هم اینجاست که نشون میده یادم من نمیدونم تعبیر خوبی باید برای این شخصی که اینجور حرف میزنه به کار برد. عنایت می‌فرمود. شما کم آدم دارید که اینجوری با شما حرف بزنه، میخوان یه نتیجه بگیرند و شما را راحت کنند. ایشون اینقدر حرف زده است، به نظر من این آخرین حرفش که برای هر مقصودی، اگه مقصود شما پس دنیای مدرن نیست، ول معطلید که میخواید با عقل جدید علم جدیدی را به دست بیارین که اون مقصود شما را به شما نمیده، شما مقصودتون مگه غربه؟ اینجور برداشت میکنم ازش.
اگر بخواییم مثلا مطالبی که تو فصول قبل خصوص تو همین فصل ده بحث کردم ببینیم مثلا اینجور بلایی که میشه فهمید ناظر به اون حرف ها، ببینیم بحث حکومت دینی و سیاست دینی رو گفتم کی اصلا معنی میده سیاست دینی؟ یعنی وقتی که یک نظامی بخواد نگهبان دین و دنیا همزمان باشه، بعد این خود این نگهبانی در یک وضعی صورت باید بگیره، یعنی نگهبانی که ما داریم ازش حرف بزنیم، نگهبانی در این شأن دین در جهان تجدد، اگر از دین و دنیا داریم صحبت میکنیم، میگیم نگهبان دین و دنیا تو امان، یا اینکه دین عهده‌دار سامان دادن به کار دنیا باشد، همه این تعابیر رو داریم به کار میبریم، شأن دین در جهان تجدد، این در شما باید دقت بکنید. خب ما وقتی الان توی یک وضع آشفته ای و پریشانی قرار داریم که در واقع خود این بزرگترین مانع برای اصلا اینه که فهم دینی بخواد صورت بگیره، لابد از اینیم که در وهله اول به سامان امور فکر بکنیم، سامان این اموری که سامانه این پریشانی که منشأش توسعه نیافتگیه، جز با درک عقلی که بتونه همین توسعه نیافتگی رو سامان بده امکان پذیر نیست. اینجاست که اینجا وجه نیاز ما به علم جدیده.
تا اینجا درست. خب حالا با علم جدید راحت میتونید به اون نتیجه برسید؟ یه جمله در صفحه 199 داری، نمیتواند و نباید به شأن دین در جهان تجدد بی اعتنا باشد. یعنی صفحه 199 جز محکمات بودا که میگه تعادل در جهان مدرن مشخصه. تعادل شما تعادل میخواد یا نمیخوان؟ حرفتون درسته که ما عقل جدید میخوام اگه این پریشانیه بخوایم رفع کنیم. خب حالا این عقل جدید جنس عقل غربه؟ چون فرمود که در جهان متجدد متعادل بودن کذا و کذا، ولی در یه حکومت دینی اعتدال را اگه بخواد پیش بگیرد، نمیتواند و نباید به شأن دین در جهان متجدد بی اعتنا باشه. حالا جمعش کنیم،
رو در میبرم شأن دین در جهان متجدد. ببین چون بحث این بود که گفت که این دینی بودن ما متاسفانه به هیچ وجه نتونسته مانع ولع ما نسبت به در واقع مزایای دنیای جدید بشه.
حالا تعبیرشون طور نیست، حرف خوبه.
حالا جمله خودشون خیلی قشنگ تر بود، من حالا مضمونش رو برام بگم. این تو اون وضعی که اون دینی بودن نتونست مانع در واقع این حرص و ولع بشه و ما انسان‌های حریص و ولوعی نسبت به در واقع این مزایای جهان متجددین، تو وهله اول باید حالا نمی‌دونم مثل حالا تعبیر به کار ببریم که یه چیزی فعلا بدیم دست این بچه تا ساکت بشه، تا بعد یکم که آروم شد تازه بهش مثلا این چیزی رو
بازخوانی کنیم. بله
طور یه چیزی نزدیک به این معنی.
نه طور نیست، همین طور.
وجه نیاز ما به علم جدید که اینم بدون شناخت جهان جدید میفرمام که متوقف و موکول است به شناخت به فهم جهان متجدد، دستیابی به این علم جدید و صاحب این علم شدن، نه مقلد و مصرف کننده یه سر باقی بودن، تو این بخشه که ما میفهمیم اگر بخوایم نگهبان دین و دنیا باشیم تو این وضعی که قرار داریم، تو وهله اول باید به سامان امور فکر بکنیم، نه به این که حالا در واقع غایت و مقصودی که ما داریم دنبال میکنیم دیگر از غایت و مقصودیست که جهان متجدد داره. این انگار میخوام نمیدونم هست بردش من که تو گامی بعد این اتفاق میفته، تو وهله اول ما به سامان امور باید بگیم.
این که هست، همین کتاب هم میخواد همینو بگید کل شرق، اما میمونید که چطوری با یه خودآگاهی تاریخی که بفهمیم اگرم میخوام توسعه پیدا کنیم نمیتونیم مثل غرب توسعه پیدا کنیم، یا اینکه میتونیم، یعنی مگه شاید بگم همین دو سه تا بحث وسط دیگه، یه دمس روشن فکره که میگن میتونیم، ما 200 ساله هستم هم تو دارم میگم میتونیم، یه دیم مثل بعضی مذهبی ها که اصلا ما نمیخوایم، مثل خود آقای داوری اول که میگه ما نیاز نداشتیم، ما میتونستیم با یه اخلاق متعالی بشه، یکی هم مثل داوری دوم که ما میخوایم بگم با هم زبان داریم میشیم تو این مرحله. شاید همینطور هم که میگه ایشون بوده، ما لحس میکنیم تو این تاریخ با آقای داوری دوم هم زبان، خودش هم اینجا دیگه ما پایشون نمیذاریم داوری دوم، خود ایشون به صراحت میگه که من بعد از یه مدت متوجه شدم که این کار اولا دقیقا گفت ما فکر کردم دین وسط هست، دیدم عادت دینی وسط هست که بحث خیلی مهم میاده. به هر صورت حالا ما تو این مرحله سه تا این، یعنی ما میتونیم مثل روشن فکر عمل کنیم، اونا که تاریخ گفت نتونستیم، میتونیم هم بیگانه باشیم بگم ما با یه آرمان الهی متعالی عرفانی روحانی میریم جلو، خب این تو صحنه جامعه نمیاد جامعه با ما، پس یه شق سومی میخوایم، ما میخوایم بگم این شق سوم است نه شق اول. حالا خب آره میریم جلو با همین شماره که دو رو بفرمایید نتیجه میگیریم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 204 دو. عقل چیزی که در همه جا و همیشه یکسان وجود داشته باشد و به قول معتزله همه یکسان از آن برخوردار باشند نیست.
این که مستحضر معتزله میگفتن آقا عقل هر انسانی میتونه بگه چه چیزی بده چه چیزی خوبه، تا اینجاش مسئله ندین حسن و، اما میگفتن انسان کافیه عقل انسان، حالا چه عقلی های نه بگم آقا هر انسانی یه عقلی داره، بین همه هم خلاصه این عقل هست که میتونه بفهمه چه چیزی بده چه چیزی خوبه، و شرع هم سه هم میگذره روی این. من فقط رو همین تیکش که مثل خود دکارت یه عقل عمومی را اصالت میده بفرما.
و دکارت که میگفت هیچ چیز مثل عقل میان آدمیان به تساوی تقسیم نشده است، نظر به علم واحد جهانی و یقین کوژیتو و سپس یقین ریاضی به جوهر ممتد داشت. دکارت به دو جوهر معتقد بود، جوهر روحانی که خاصه اش فکر است و جوهر مادی که صفتش امتداد است. عقل جدید هم در این علم و یقین ظهور کرد،
یعنی علم واحد جهانی و یقین ریاضی. خیلی هم مهم مثال اونا رفقایی که رو دکارت عنایت دارن، خوب جای دکتر دست گذاشت، دست میگه یا این باشه عقل جدید اولا معتقد است که یه عقل است، این یعنی همه دارند. خیلی مهمه که رنه گنون هم میگه یه مصیبتی که برای جهان پیش اومد این بود که فکر کرد پذیرفت که همه چی میفهمن، بعد حتی تا اینجا رفته جلو میگه یعنی چه که یه مدرسه میسازید سی تا رو میشونید میگن همه باید اینا رو یاد گیرن، میگه این ریشش در یکسان فکر کردن بشر داشت و رو همینجا خیلی خوب میمونه، میگه این در واقع عقیم کردن انسانیت هست، عقدشون میکنین میگه همه دون یه چیز سطحی باشید، عقل این خوب بحثیه در جای خودش و روح غربم همینه و هنوزم همینه و هنوزم. حالا شما حساب کنیم گذشته ها عقلشون نمیرسید که این کار رو نمیکردند، یا فهم رو در نسبت هر انسانی برای خودش یه جا قائل بودن، بله بعد همشون در حقیقتی که در فطرتشون هست یه آشنایی با دین دارن، ولی در نسبت های آموزشی نه بیچاره کردیم. همون فرمایش آقای آیت الله حائری شیرازی اینجا خیلی خوب بود که فرمودن نظام آموزشی ما نابغه تحویل میگیره احمق تحویل میده، خیلی حرف درسته، یعنی این حرف مبنا داره که یه همچین مصیبتی را داریم که چون میگن همدون بیاین در همین حد بشید. مرحوم شهید مطهری تو کتاب جاذبه و دافعه هم نقد خوبی داره، میگه داستان اون پادشاهی که یه تخت ساخته بود که همه باید اندازه این تخت باشن، خیلی مثال خوبیه بلدید، اما ببینیم کجا به کار بردن، میگه هر کی بلندتر بود خب پاشا میزد یا سرشا میزد، تا همه اندازه تخت بشن. عملا چی میمون؟ هیچ نمیموند. آدم ها یا بلندتر بودن یا کوتاه‌تر بود. اگه کوتاه‌تر بود که میکشوندشون، اگه بلند. معنی این عقل کوجیتیو یا عقل دکارتی یه همچی حرفی را توش خوابیده است.
عقلی که دیگر عقل بیرون از بشر و مظهر نظم موجودات نبود، بلکه میبایست به موجودات نظم دهد.
اینم از محکماته و نگذارین از دست بره. و عقل جدید عقلیه که نه از عالم بالا چیزی نمیگیره، بلکه خودش میسازد و میخوادم عالم را طبق خودش بسازه.
اگر گاهی عقل دکارتی را به عقل معاش نزدیک میدانند، کاملا بی حق نیست، هرچند که شاید به اعتباری این سخن از فهم عقل دکارتی اندکی دور باشد. یکی از عجایب این است که اولین مترجم کتاب دیسکور دکارت به زبان فارسی عقل را معاش ترجمه کرده است. شاید همکار فرانسوی که معنی عبارات متن را برای او توضیح می داده، معنی عقل را طوری تقریر کرده است که الازار آن را به معنی معاش دریافته است. عقل تا بهرمند از عقل مفارق بود و علم از عقل فعال به آن افاضه می شد، ثبات داشت. اما وقتی به عالم پایین آمد و به وجود آدمی بستگی پیدا کرد، دیگر نمی توانست از ثبات امر مجرد برخوردار باشد.
این دو تا نکته، یک بحث عالی علمی، اگه می خواهید یه درس خوب بدین، این چند ساعت یه درس خیلی خوبیه که یه عقلی بوده است که عقل مفارق است، یه حقیقتی است که در ثبات خودش بقیه رو منور میکنه. این یه نوع حیات تاریخی است. یکی هم این که نه عکسش است که ما باید خودمون یه عقلی، حالا اینجا ما یه عقلی داریم که این عقل ما باید که عالم رو بسازه. این دو تا رو خوب روبرو هم گذاشته است، غفلت نشه ازش.
به این جهت عقل سوبژکتیو هم که از انسان استقلال ندارد، به ضرورت تاریخی است. اینجا اهمیت ندارد که آیا دکارت و اسپینوزا می‌دانستند یا نمی‌دانستند که با عقل چه کرده اند، یا عقل در تفکر آنان چه تحولی پیدا کرده است. از زمان دکارت تا کنون عقل هر جا عنوان شده، همواره عقل متصرف و صورت بخش و حاکم یا در خدمت مصلحت و عمل، یعنی عقل عملی بوده است. با این تحول عقلی دیگر صورتی از نظم ثابت جهان موجود نیست.
این چور بخون. با این تحول
عقل دیگر صورتی از نظم ثابت جهان موجود نیست.
صفحه ارزشمندیه، زا نگذارین. یعنی ما واقعا این دو تا عقلا که ایشون اومده فعلا رو به رو هم گوشت سه نگرده، چون بعدش یقه اون عقل دوما میگیره دا. حالا حالا یعنی تا فصل تا شم بند شماره 6 ایشون ول نمیکنه این عقل دوما، که خب حالا این چه عقلیه، چه معنا میده، چطوری ما بشناسیمش، اصلا میشه شناختش. خیلی بحث خوبیه این صفحه.
با این تحول عقل دیگر صورتی از نظم ثابت جهان موجود نیست که مثال روشن آن شکل اول قیاس سوری باشد. آن را چنان که اشاره شد، با عقل عملی و فضیلت عقلی متفکران هم یکی نباید دانست، و البته اشتباه آن با عقل معاش که صورت عرفی و عمومی شده ی عقل هر دورانی است، در حکم هیچ انگاشتن عظمت تجدد است.
چرا؟ چون وقت دیگه شما عقل تکنیکی داره دیگه نمیفهم، میگه هر دوران یه عقلی داره، پس عملا شما دیگه به این عقل با این دقت که اومده از تکنیک و ساخت و اینا بی محلی کردی. هم اینم کار جالبی نیست، بی انصافیه نسبت به عقل مدر.
عقل قدیم مقدم بر اراده بود، زیرا وجود و مبدعی برتر از اراده داشت، اما عقل جدید عین اراده است. در ابتدا
نهایت دارین چرا میگه دیگه؟ شما ببینید اونجا اینجوری بود، میگفتی آقا عقل تو میفهمه چه چیزی هست چه چیزی نیست، چه چیزی باید چه چیزی نباید، مطابق اون چه هست اون چه باید رو انجام میدادی دیگه. این عقل قدیم بود. حالا یه بحث دیگه پوپر اینا هم اومدن این که اونا مطرح میکنن، واقعا مال تاریخ جدید است. بعضی ها اومدن با نقد قدیم خواستن جواب بدن، برای همینم حالا اینجا بعد نیست شما تعجب میکردی اینقدر اشکال یه دکتر سروشه میگفتی اصلا محل نمیذاش. ما سالها برام مهم بود که چرا محل نمیذاره، چرا باز گوش نمیده. خب اینا که حرف درستی میزنن. نگو که دکتر سروشه به هر دلیلی نمیخواست بگه که بابا این اصلا یه عقل دیگه است تا خودش بیاره توی اردوگاه و عملا میمه توی اردوگاه دیگه. این نه، این نمیخواست خودش تو اردوگاه به اسلام متجددین تعریف کنه. ولی قشنگم حرفش این بود که اصلا این عقلی که شما میگون که عقلها و قصدها و بایدها باید یه نسبتی با هم داشته باشند و اینا را به کل منکر بود. حالا چه پوپر بگه چه هر کسی، این واقعیت تاریخی مدرن است. چون این میگه اصلا عقل به این معنا نیست، ما میخوایم یه کاری بکنیم. حالا این اسمش اراده است، هیچ ربطی هم به هست و باید نداره. ما میخوایم بکنیم، ما میخوایم تحمیل کنیم به این عالم اونچه که ما میخوایم، نه اونچه که هست و مطابقه هست و اینا. حالا نم چقدر ارائه دلیلش که این یه روح یهودیگریه است. یهودیا حتی معتقدن خدا اینا اراده کرده است، ولی ما میتونیم خدا رو ارادش عوض کنیم. عنایت کنیم تا کجا اینا حرف دارن. وقت میگن وقتی ما میتونیم، دلیل میارن برای خودشون، وقت هم میذارن. حتی عنایت دارن اینا میگفتن میدونیم که میخواد این پیامبر رو بیارید، یه کاری میکنیم نیارید و میمدن تلاش میکردن. این روحیه حالا تون به نظر خودشون بعض مقام جواب داده است، اومد و اومد که خب میتونیم تکوین عوض کنیم. یعنی تکوین قبول داریم ولی ما میتونیم عوض کنیم. این یه آموزه، این چنینی هم پشتش خوابیده است که ما هرچی اراده کنیم، نه هرچی هست. ما کاری به هست نداریم، هست هست که هست، ما اراده میکنیم عوض میکنیم. و بعدم دیگه حالا افتاد تو کار سیاسی که حتی رسانه ساختن قدرت برای خودش اینا گفتن همه حالا هنوز تو اینن. و دقیقا ما معتقدیم که این خطای بزرگی دارن میکنن و همیشه هم یهود به همین جهت ضربه خورده است. همین حالا اگه بگم با آقای فردید هم سخن بشیم که تمام عالم یهودی گری گرفته است، به نظرم بیراه نرفتیم. که اونا معتقدن میان همین کنفرانس امروز بسیار خوبه بین المللی دفاع از فلسطین خیلی عجیب است. این تفکر، این دوتا تفکر رو به رو همه، یه تفکر معتقد است یه حقیقتی در این عالم است که اگه ما تو جهت این حقیقت حرکت کنیم حتما به نتایج نرم ثابت ارزشمند میرسیم. حالا خیلی ادامه بریم.
در ابتدا که وجه عقلی ظاهر بود، اراده در سایه آن پنهان میشد. اما بعد از هگل اراده ظاهرتر شد تا اینکه کم کم عقل را به خفا برد. اکنون در فلسفه و تفکر معاصر کمتر از عقل میگویند، یا لااقل در آثار فیلسوفانی که من میشناسم عقل جایی و مقامی ندارد. البته تومیست ها و استادان فلسفه اسلامی طبیعی است که مقام عقل در فلسفه خود را پاس بدارند، اما آن عقل در جهان کنونی هرچه و هر جا باشد کارساز نمیتواند باشد و تغییری در نظم جهان و حتی در عمل و اخلاق به وجود نمی آورد، زیرا جان آدمیان این زمان از آن فاصله گرفته است.
خیلی حرف بزرگی است. یکی از سوالایی که نه حالا شما شاید به سن من نبودین که ما چقدر اذیت شدیم راجع به این مسئله. من یه مثالی به روز میزنم، شاید الان بحثای زیادی داره در اصفهان، تهران، قم میشه راجع به تمدن اسلامی. شروع هم میکنن که انواع و اقسام پیپرها میشنن 50 تا بچهای خوب مذهبی ولایت که آقا تمدن اسلامی اول باید این باشد، بعد باید این باشد، بعد باید این باشد، همه اخیراً هم باز. بعدم شما میبینین که هیچکی گوش نمیدید و اینا متوجه نمیشن که تو چه تار حرفم اینجا مثالمو برای متوجه اصلا این تاریخ اون تاریخ نیست. ببینید جمله رو حالا با این دید یه بار دیگه بخورید، میگه اما آن عقل در جهان کنونی هرچه هر و هر جا باشد کارساز نمیباشد. نمیتونید باش تمدنی که بشر بیشتر یه جور دیگه، حالا قسمت بعدش، جان آدمیان این زمان از آن فاصله گرفتن. اصلا بحث بد و خوب نیست. شما حالا هر چی میخوای قشنگ سخنرانی کن، خوبم بگو، حتی روایات را در فضای عقل تومیستی یا بگوید عقل کلاسیک بگوید، بازم شما دوباره تبیید جان آدمیان این زمان اینا رو گوش نمیدن. چرا ما اینا متوجه نیستیم؟ من ارزش برای این جمله خیلی قائلم. حتی این که حاشیه نوشتم، این که عرض میکنم باید به داوری توجه داشت از این جهت هست. ببینین آقای داوری که حرفی برای اینکه یه چی یاد ما بده نمیزنه، که داره میگه که آقا متوجه باش زمانه چه جنسیست. خود من دلم میخواد که عنایت داشته باشید، خیلی حرفای خوب تو دنیا هست، ولی مگه این حرفای خوب شرایط شرایطیست که کسی میشنوه؟ یه بار اگه یادتون باشه در کنفرانسی که برای آقای فلاطوری، شما که یادتون نمیاد که اصفهان گذاشتن، اولین سال دولت آقای خاتمی بود، من توصیه میکنم این 13 دقیقه صحبت ها برین گوش بده، 13 دقیقه ایشون صحبت کرد و خیلی عجیب بود این مرد که با این 13 دقیقه کلی کنفرانس ها بی محتواترین نحوه کرد اونجا که اومد. حالا ایناش حرفم نیست، یه کلمهشون گفت، گفت قبول دارین که بعض موقع در شرایط هستیم که بستا قوی ترین سخنها ناشنیدرین سخنیش سخنها و ناشنیدرین سخن، یعنی غیر منطقی ترین سخنها شنیدری ترین سخنهاست. پس حالا شما چیستیم با فلاطوری میخواید چی کار کنید؟ فلاطوری چی میخواد به شما بدید که کسی بشنوه؟ بله چون که دولت آقای خاتمی میخواست مثلا بگید نه ما بخواییم گفتگوی تمدنها را بعد را بندازه دا اینا، ولی اصلا گوش بشر یه جای دیگه حساس است. جمله را به نظرم میشه دروش بمونید هرچی میخواد. خیلی خوب جمله یه
عقل قدیم.
حالا شما در مورد این حالا شایکار تمام استادی میشه این وقت چی گفت که عقل قدیم دارن تلاش میکنن، نتیجه ازش هم از که همون چیزی که قبل ترش بود، یعنی همون اراده را روش ببینیم، یعنی اینا میگن که ما یه اراده ای داریم، میگن که هرچی هر جهان هرچی میخواد باشه، من اصلا کاری ندارم، درست اینه و باید این درست بشه و این رو ما درست میدونیم و اینا حق میدونیم و اینا باید اتفاق بیفت. اینا مثلا این کاملا جدیده،
یعنی خیاست
کاملا توی فعالیت کارشون مثلا شاید چیز مقدم میتونه و از این جهت هم واسه همین هم دیگه هیچ علاقه و میلی نیست که بشناسه جهانشو و اینا اصلا روحیه جدیده کاملا. اینکه آقا بخواد در کجایی یه نگاهی به بیرون بنداز حقیقت رو ببین چیه جهان چی، اصلا کاری به اینا نداره، اینا همش یه مقداری بخاطر اون روی تجدد هم هست.
چند تا چیز هم گم نشه، ما هم به معنای این نیست که عقل مشهورات رو میخوایم. حالا اینم یه وقت تصوری نیست که خب حالا وقتی میگم روح زمانه رو باید بشناسیم، یعنی مشهورات زمانه رو، نه اینم ما مواظبیم که این اسمش تعقل نیست اصلا. یه چیزی دیگه هم که این تلاش‌های خوبی دارد که نشون میده که ما باید یه کاری بکنیم، یعنی من این تلاش را از این جهت پاس میدارم که نشون میده همه در طلبه افقی هستن. حالا آروم آروم بشه به خیلی ظریف متذکرشون کرد که باید از زاویه‌های دیگه فکر کنید، این زاویه دیگه یخده کار میبره، یعنی ما بتونیم بفهمونیم به بچه های مذهبیمون که حتما شما تمدن آینده را دارید یقینا، اما یه کاری نکنید که خیلی هزینه براش بکنید، خیلی فرسایش برای خودتون ایجاد کنید، دیر افق را بتونید نشون بدید.
مثلا فقط عقل عرفی یا مثلا درک عرفی نیست، مثلا اینه که حقیقت رو باید بشناسن. حقیقت اینه که یعنی این جهان یه حقیقتی داره که هست وگرنه نبود، باید به این توجه کنیم. مثلا کاری ما به عرف متجددانه و مثلا روشن فکرانه کاری نداریم، این یه حقیقتی است که این جهان هست و خب کسی که قدم و اتفاقا از این جهت اهل اعتدال بودن که به جهان نگاه میکردن، یعنی به افق عملشون نگاه میکردن، جهان افق عمل ماست دیگه، من میبینم که بالاخره میخوام این کارو بکنم چه مقدوراتی هست چه امکانی هست، به اون نگاه میکردن، از این جهت نگاه کردن به جهان تجدد به عنوان جایی که ما میخوام روش عمل میکنیم مهمه و ولی ما اصلا این روی رو نداریم، یعنی بیش از هر جایی شاید از این جهت ما متجددیم.
درست. این تقدیمی که به ما حاکمه و تقدیر انسانی که انسان اومانیستی بهش داره نگاه میشه، توجه ندارن اینا به این دارن این راه ها میرن که تقدیر خودشون رو تدبیر خودشون میبرن، نه این که تدبیر خودشون رو تدبیر خودشون میبرن. قبل این که داشتیم اقیه که باید حاکم بشه، قبل این که تدبیر رو تدبیرش میبرنیست، اما اومد عقل حاکم شد که تقدیرش تدبیرش
میکنه. خودش فکر میکنه خدای عالم شده، اما تقدیر اومانیستی دون خوب
تدبیر کند بنده و تقدیر نداند، تدبیر به تقدیر خداوند نماند غافل از این.
بله حرف خوبی. یزوتسو هم یه بحث خوبی تو این قضیه داره، حالا بحثش نکنیم.
عقل قدیم مایه اعتدال و عدالت و ضامن حفظ آنها بود، اما وقتی در وجود آدمیان و در نظم جهان دیگر اثر و نفوذی ندارد، چگونه بانی و حافظ عدالت و اعتدال باشد؟ آیا اکنون عقل جدید وظایف عقل قدیم را به عهده گرفته است؟ یعنی آیا به مدد فلسفه و عقل جدید باید در طلب عدل و اعتدال براید؟ به این پرسش پاسخ منفی نمیتوان داد.
تموم شد. روش فکر کردید؟ چیز عجیبیه. میگه نمیتونیم بگویم نه. سوالا دقت کردید، میگه که آیا به مدد فلسفه و عقل جدید باید در طلب عدل و عدالت بود؟ ظاهرا خب ما باید بگویم نه دیگه. ایشون میگه نه، ما نمیتونیم بگویم نه. حالا اول بحث میشه، پس عجب، پس با عقل جدید و به فرمان فلسفه جدید میشه به عدالت رسید؟ ببینید اول بحث یعنی تفکر میخواد، دعوت به تفکر میبره ما را. راحت ما اون زاویهش را نداشته باشیم که نخیر آقا اینا به هیچ درد. خودی من مسئله دارم با این سوالا، ولی تفکر میتونم بکنم رو مسئله. یعنی به این راحتی نیست که بتونم بگم نه حرفیشون حرفی کمیه. خب بریم جلو.
به این پرسش پاسخ منفی نمیتوان داد، زیرا سیاست جدید در نظر و عمل با طرح آزادی و برابری آغاز شده است. آزادی و برابری که سابقه در ادیان توحیدی و نیز در سیاست یونانی دارد، در دوره جدید مقدم بر سیاست قرار گرفته است. در آغاز دوره جدید طرحی که سوفسطائیان در انداخته بودند و می گفتند قوانین و قواعد زندگی قرار دادیند، در صورت فلسفه سیاسی غالب ظهور کرد.
یعنی چیز عجیبی شد. یعنی شما عقل جدید رو دقت کردین مبتنی بر آزادی و برابریه، بعد حالا میگه سیاست هم که بر اساس اینه، پس حالا پس این سیاست ها باید مشخص کنیم که جاش کجاست، و تازه این سیاست مبتنی بر یک حقیقت عالم بالا نیست، دیگه بر اساس قراردادهای بشر است. حالا این قراردادهای بشر پشوانش چیه؟ آزادی و برابری. خیلی خوب میتونید بسیار مسائل امروز دنیا رو با این جملات تحلیل کنیم که عجب، پس همه محور بشر امروز اینه که بشر بر اساس آزادی یا برابری اقدام میکنه، سیاستش هم تشکیل میده. خب حالا اقدامش اگه بر اساس این باشه به جای وصل است یا خودش قرار میذاره؟ خودش هم قرار میذاره. یعنی این شد کل دنیای امروز. خب میگه سوفسطایی همین نبود؟ سوفسطایی هم میگفت آقا این دیگه هرچی من تصمیم بگیرم همون باید و نباید ها رو خودم تصمیم میگیرم دیگه.
بفرم. یعنی بنای سیاست بر این قرار گرفت که آدمیانی برابر و برخوردار از آزادی با انعقاد قرارداد نظمی در روابط و سیاست خود به وجود آورند و حقوق خود را در حدود آن نظم مطالبه و محقق کنند. در گذشته آزادی و برابری از آثار تعلق به مدینه بوده است و چون قانون مدینه قانون اخلاق و فضائل بود، اعتدال و به خصوص عدالت هم در بستگی به مدینه و ادای وظایف مدنی حاصل و محقق می شد. اما با قراردادی شدن نظم سیاست، اعتدال و عدالت جایگاه و وضع دیگری پیدا کردند. توجه کنیم که سیاست و همه معانی متعلق به آن قراردادی و اعتباری هستند.
قبوله. تا اینجا بحث نداریم که عموماً هرچی سیاست میگم ما قرار میذاریم این کارا میکنیم، اما این قرار مبتنی بر چیه؟ مبتنی سه تا بحث میشه دالا بعد. یکی این که مبتنی بر این است که خودمون بدون هیچ پایه تکوینی میگذاریم این قرار دادم. خب باشه، حالا اگه مبتنی بر پایه تکوینی نمیذاریم، بر اساس میل خودمون میذاریم، میلی که مدینه براش اصل است یا فرد اصل است، این خودش دوتا شد. یکی هم این که نه، قرارداد میگذاریم حتما اعتباری، اما مبتنی بر عالم مسل مثلا یا عالم تکوین میگذاریم. میگه اینا رو همه را اینجا داشته باشید تا بعد مشخص بشه که حالا چه عقلی چطوری میخواد بره جلو و اون عقلی که حالا میخواد بره جلو چه خصوصیاتی داره. بفرم.
اگر افلاطون و فیلسوف افلاطونی این معنا را نمیپذیرد، از آن روز که سیاست و عدالت را با نظم جهان و طبیعت موافق و همساز میداند و در اینجا اعتدال نیز صفت جهان و مایه دوام آن است. اما در تاریخ که نظر میکنیم، میبینیم که نه فقط سیاست هرگز بر وفق طبیعت نبوده، بلکه آدمیان برای رفع خطر و زیان و جلب لذت و تأمین سود و احراز شرف از زندگی طبیعی عدول کرده‌اند.
پس تا اینجا این بحث به زحمت ممکنه رفقا رو بندازه، تا اینجا مشخص شد. میگه آقا باشه، حتی افلاطون هم که میگه که ما باید نظم زندگی رو از عالم بالا بگیم، تو تاریخ این خبرها نیست. تو تاریخ بالاخره مردم دنبال لذت و نیازشون که بودن، خودشون نشستن یه فکری برای خودشون کردن. این تا اینجا.
رعایت هر قاعده و نظم آگاهانه و تخلف پذیر در زندگی آدمی، مقابله با طبیعت و مقاومت در برابر آن است. اولین قانون هرچه بود، قرار دادن نظمی به جای نظم طبیعی بود.
اینا میپذیرید؟ روش باید فکر کنیم. که میگه هر کی همین که قانون گذاشتی، میخوای بگو آقا سیر طبیعی به من چه؟ من میخوام خودم بشینم یه برنامه بزنم. و اگه بپذیرید بعد باید روش وقت بگذاریم. که پس هر قانونی نشونه اینه که ما کاری به طبیعت نداریم، خودمون قراردادهایی میگذاریم و مبتنی باش زندگی میکنیم. اینم مرحله دوم این صحبت ایشونه. یه بار دیگه بخونید.
اولین
رعایت هر قاعده،
رعایت هر قاعده و نظم آگاهانه و تخلف پذیر در زندگی آدمی، مقابله با طبیعت و مقاومت در برابر آن است. اولین قانون هرچه بود، قرار دادن نظمی به جای نظم طبیعی بود. به این جهت اجتماع آدمیان و نظام زندگی جمعی آنان که تاریخ آن ظاهراً باید با تاریخ زندگی بشر مطابق باشد، نظمی ورای نظم طبیعت بود. پس اگر پیشتر اشاره شد که سیاست مبتنی بر قرار داد به عصر جدید تعلق دارد، پس اگر پیشتر اشاره شد که سیاست مبتنی بر قرار داد به عصر جدید تعلق دارد، مرادی نبود که نظم زندگی آدمیان قراردادی و اعتباری نبوده است. حقوق هرچه باشد، حتی حقوق طبیعی از سنخ امور اعتباری است. مهمترین و اساسی ترین اصل اعلامیه حقوق بشر اصل آزادی است. آدمیان آزاد به دنیا آمده اند. آنها از چه و در چه کارها آزادند؟ آدمیان بر طبق اعلامیه حقوق بشر که در آن حقوق طبیعی بشر فهرست شده است، صرف نظر از جنس و نژاد و انتساب به این یا آن ملت و کشور، باید از آزادی بیان، آزادی انتخاب شغل، آزادی اقامت و غیره برخوردار باشند. این آزادی ها جملگی آزادی های مدنی است و تنها پس از قوام اجتماع مدنی میتواند مطرح باشد.
پس دو تا بحث شد. که اولا اعتباریست قوانین، مثال قانون حقوق بشر رو گوش. بعد میگه این یه جامعه ایست که مبتنی بر اون جامعه این آزادی یا تعریفی خاص برای خودش داره. فعلا بحث این است که خب حالا این آزادی ها از اول از همین جنس بوده است؟ ایشون هم برمون همیشه بشر بالاخره قانونی گذاشته است یا نه این با یه عقل خاصی به وجود اومده است؟ بفرمایید.
چون این بحثی داره پیش میره ولی شده رو نبا همون حرفه تو دایه میزنه که
قانون اساسا مقابله با طبیعت، یعنی اینو داره اساس قرار میده و خوب داره لوازم میشه و یا میتونه میره جلو. خب ما باید روی یکم فکر کنیم برای من که ببینیم این معناش چیه. خب اینجا احتمال این دوستو برای قانون به من نگه خصوصی به کار برده، چون که اگه قانون به این معنا بگیریم که به معنای کاملا عملیش در نظر بگیریم، خب چون قاعده رو به کار برده، ما تو عمل ناچار از قاعده هستیم، یعنی من هیچ مثلا هیچ عملی نمیتونم انجام بدم که قاعده نداشته باشه، واسه همین من میتونم آموزش بدم، حتی تو غذا خوردم ما دست بخورم شده، بالاخره هر کاری که من انجام میدن یه نحوه قاعده داره. این قواعد چون با زندگی عملی انسان کاملا چیز اخت شده و منظور شده لزومن چیزم نیست. اولا خب تخلف که پذیر که هست، یعنی همواره تخلف پذیره، توی کسی بیاد جور دیگه غذا بخوره، یه جور دیگه بیره، جور دیگه لباس بپوشه، یه جور دیگه بشینه و برخوزه و اینو، همش اینا قابل تخلفه و خب از این جهت. ولی آدم نمیتونه بگه که همه اینا، چون شاید لازمه یه وجود انسان و زندگی انسان و بودن انسانه، نمیتونه بگه مقابله با طبیعت، چون لازمه بودن انسانه، مگر اینکه بگیم خود انسان کلا ذاتا موجودی است در مقابله با طبیعت که اینو بعیده بتونیم بگیم. پس اینجا قانون رو احتمالاً به معنی خاصی به کار می‌بره که همون مقابله درش هست، یعنی اون چیزی است که ما، یعنی اون جاییه که ما انسان با طبیعت از بین رفته و طبیعت در مقابل خودمون دیدیم، به خاطر حالا تقریبا بیان که معمولا میکنن مثلا متجددین که خب بله مثلا سیل بود و چیز بود و مثلا همیشه انسان مقهور طبیعت بود و طبیعت میومد نابود میکرد و این چیزا، انسان یه موقعی به خودشون اومدن و از اون موقع مدنیت به وجود اومد و ایستادن، گفتن نه دیگه ما نمیپذیریم حاکمیت طبیعت رو، جلوش ایستادن. خب این ایستادن در مقابلش مثلا به اینه که تو طبیعت رو دشمن خودت بدونی، خودت در مقابل اون ببینی و وقت ازش شروع کنی، اون وقتی که این قانون به وجود میاد، شاید این قانون رو مثلا اینطوری بشه مثلا بخوام تاریخی تبیینش کرد، تا اینکه اون قاعده و قانونی که به مقتضای بودن انسان هست فهم
کنم که این دوباره که مثلا تحقیق من بگون شما، من یه تذکر کنم اون دوباره بحثا بل نکنید. بحث سر اینه که اولا تیتر بحثای ادون باشه، ایشون داره عقلا در دنیای جدید میخواد به ما هی نشون بده، بعد اومده میگه که رو مسئله آزادی و برابری توی این تاریخ فکر کنیم که اومدن بحث آزادی و برابری رو پیش کشیدم. آروم آروم بعد شما رو میرسونه به اینجا که یه عقلیه که این عقل با آزادی و برابری خودش میخواد اموراتش رو بگذرونه. و حالا اون سوال شما جا داره که خب این آزادی و برابری حتی اون جایی که برفرض یه کاری میکنه که با قاعده همراه هست، به اعتبار قاعده میکنه در افلاطونی یا به اعتبار آزادیش؟ دیدین چی میشه اینجا؟ یه وقت شما میای میگوی آقا چون نظامی هست من عقلم رو به کار میندازم که مطابق این نظام کار کنه. اینجا شما بحث آزادی دیگه نداری یا بحث ارادهی برای تطبیق داری. یه وقت است نه، خیلی حرف عجیبیست، بگوی من آزادم، برفرضم که حالا این کاری که میکنم یه قاعده من دست، اما من بر اساس آزادی میکنم، اینقدر برای خودم جا در این عالم قائلم که میتونم قومی را که به نام فلسطین، از مثال سیاسیش حتما فلسفیه، قومی به نام فلسطین از منطقشون اصلا بگم برید، من اینقدر برای خودم جا قائلم تو این عالم. قاعده یعنی چه؟ قاعده یعنی چی؟ ببینید این بحثه، چون تو دل آزادی. و اون حرف دومش هم که واقعا خیلی حرف هست که نه، ما برای هیچ انسان هیچ جایگاه خاص قائل نیستیم. خب اگه در جایگاه خاص قائل نباشید، پس حریم و حرمت تا اینا هم دیگه قائل نیستید. وقتی قائل نباشید دیگه ناخودآگاه اراده شما هر جا حاکم شد حق شما میشه. عقل در دنیا، تعبیر ایشون عقل در زندگی و سیاست کنونی جهان، خیلی حالا پدیدار شناسانه داره میبرد ما را جلو. حالا میرسیم یه جمله خیلی عجیبی اینجا داره: چه شده است که آدمی از وضع طبیعی خارج شده چند ساعت و قید قانون و مراعات وجود دیگری را پذیرفته. حتی جالبه میگه قید قانون و مراعات وجود دیگری، اما نه به نسبت این که من باید با طبیعت مسئلما هماهنگ کنم، خودم آزادم. حالا تا اینجا میخواید هرچی صحبت داشته باشید بکنید. بر همینم عرض کردم اگه این جمله را پذیرفتید، جمله حرف پشتشه که ایشون یه مرتبه میاد میگه که اولین قانون، قبلش دیگه، رعایت هر قانون و نظم آگاهانه و تخلف پذیر در زندگی آدم مقابله با طبیعت است. و شما این سوال براتون پیش میاد که خب نه، بلکه ما گاهی بر اساس طبیعت قرار بگذاریم. میگه که تو در نسبت با طبیعت یا نه در نسبت با آزادی. اگه در نسبت با آزادی بذاری، تو دیگه اصلا مسئلت نیست، مسئله یه هماهنگی با طبیعت. افلاطون بر همین قبلش آورده است.
شاید جایی تفاوتن باشه که در نظر آگاهانه میگه و بعدش هم داره وضع به قانونه، یعنی نمیدونی اون چیز عوضی دارم گفتم ما نه کمتر به قواعدم آگاهیم، حالا ممکن کسی تخلف بکنه متوجه بشیم و از یه آگاهی عملی ما داریم بهش. اما این طور نیست که مثلا بگیم این گونه باید مثلا لقمه گرفت و این اصلا درکیم ازش نداریم. ما قواعدی هست انگار که در زندگی ما هست، شاید خردمندان درکش میکنن، اما نه کسی اونه بر زبان میاره، نه کسی اونه وعظ میکنه. در اون چیش اونه وعظ میکنی و بیانش میکنی و اثباتش میکنی در زبان و حکم برش بار میکنی، اون موقع که احتمالا شاید این یه نحوه مقابل هستن، این طور احتمالا دیدی که داره نظم هم میخوره، تناسب به هم میخوره، اعتدال پیوستگی با جهان به هم میخوره، مثلا یه وضعی یه نوع شاید مثلا مقابله باشه، از اینجا شاید مثلا این حرف درست باشه که مثلا بتونیم به این رد بشه. اما اون که گفتی شما بحث قانون، منظور شما این نیست که بالاخره ما وقتی جهانه اتفاقا قانون برای زمانی که ما از طبیعی خارج میشیم بیشتر لازمه، یعنی اون کسی که از وضع طبیعی خارج میشه ناچاره به شدت قانون داشته باشه تا بتونه کنترل کنه.
قانون بگذارید برای هماهنگی با طبیعت یا بر اساس عقلی که خودش برای خودش ایجاد کرده. آره این بنابراین پس بازم قانون بیشه تخلفه با طبیعت، طور نیست که بگون به جهت بحران ها گذاشتیم، اما بازم دارین تو همون کیس عمل میکنی. بفرمایید. چه وقت
برداشتند از این جملات یه حالتی شبیه این دخل مقدر هست که مثلا مطلبه ها به کار میداریم، یه همچه حالتی داره. از این جهت این رو عرض میکنم که ببینید ایشون میگه که ما وقتی که میگیم قرار داد بشر جدید با قرار داد هویت داد به خودش، این معنیش در واقع این نیست که خودشون هم گفتن، یعنی قبل اون قرار دادی وجود نداشت، که هم میخوام بگم آدمیت آدم اصلا به همینه که در واقع در کار ساختن و پرداختنه. یعنی حالا حافظ میگه، هم خدا حافظ که حالا دارد از عالمی دیگر صحبت میکنه، میگه عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی، یعنی اونجا هم صحبت سر ساختنه. حالا مثلا این طبیعت که به کار میبریم، ما ببینیم بحث، حالا مثلا تو بحث شما داریم آقا تقابل یا تطابق، خب همون تطابقش هم از طریق امکان دارد، از طریق در واقع یک قواعدی ما مطابق میشیم با در واقع همون طبیعت. حالا یه چیزی شبیه به این جمله شریف تحریک فهمون تقوا به معنای عام کلمه لازمه یه زندگی هر فردی است که میخواهد انسان باشد. این رو آدمیت آدم رو به خاطر همین عرض کردم که آدمیت آدم به اینه که در کار ساختن و پرداختن. چطور میشه اینو فهمید؟ با تأمل در وضع حیوان. وضع حیوان اینه که مثلا هیچ ساختن و پرداختنی به این معنی که حالا بخواد با این طبیعت، یعنی اصلا سال به انتفاع موضوع براش بخواد تقابل کند یا تطابق کند با این طبیعت، هیچ ساختنی براش معنی نداره. انسان به اقتضای انسانیتش ساختن، هویتش با ساختن و پرداختن معنی میشه، به اینکه در این وضعی که قرار گرفته نسبت برقرار کنه با این وضع.
هم به قول شما
تقابل کند یا تقابل کند،
اون در جهان بودن هم به شما این افق میده. اما حالا صحبت ما اینجاست که این که میخواد خودش رو بسازه با چه عقلی؟
آره میخوام بگم شاید این دفعه دفتر وقت داره این حرفی است که یه عده میام میگن آقا مثلا ما در اسلام مثلا تمدن سازی چیز به تمدن سازی معنا نداره، نظام سازی ما معنا نداری. چرا؟ چون توجهشون به این نیست، این ساختن رو با اون ساختن خلط کردن، ساختنی که با قراردادی است که در واقع از چیزی غیر بیرون خودش عقل مفارقی فرمان نمیبرد، یا ساختنی که برای همین ساختن از در واقع عقل مفارق و نفس الامری فرمان میبرد.
این دوتا رو برو همه
آخرش دو بومی هم کار ساختنه، یعنی ما با قرارداد و وضع قانون، حالا یا همون بگیم تشریعه، بگیم نمیدونم متشرع بودنه، متدین بودنه، آخرش ما یک نسبتی باید برقرار کنیم و این نسبت از طریق قانون و قاعده ای امکان پذیره.
همینطور. باز اما دوباره سوال که بشر میخونی متنه، چون خود متن میگه من دادم نه.
اگر حق آزادی را حق طبیعی و بشر مدرن را بشر طبیعی بدانیم، لااقل باید بگوییم که طبیعت بشر در اولین اجتماع مدنی تحقق پیدا نکرده است.
یعنی زیرا... نتونست از که با طبیعت خودشا جامعهشا بسازه. بفرما.
زیرا حقوق طبیعی به یک اعتبار، به اعتبار مفهومی، به انسانی که در جامعه مدنی زندگی می کند تعلق نمی گیرد و از نظر دیگر این حقوق هرگز در جهان قدیم متحقق نشده و تحقق فی الجمله آن در جهان جدید و متجدد بوده است. این تفاوت چرا و از کجاست؟ قبل از اینکه به این پرسش بپردازیم باید ببینیم چه شده است که آدمی از وضع طبیعی خارج شده و قید قانون و مراعات وجود دیگری را پذیرفته است.
خب حالا اون تیکه قبلش که به هر صورت اگر که آزادی حق طبیعی انسان است، میگه که این یه موضوع جدیده، قبلا این احساس برای بشر نبوده، جامعش هم نساخته است. خب حالا بحث دوم پیش میاد، این آزادی که حق طبیعی انسان است با اون موضوع که انسان باید با طبیعت خودش رو هماهنگ کند و آزادی خودش رو به معنای این که یه آزادی در هر کاری دلش میخواد بکنه را نباید داشته باشد. میگه حالا سوال اینه، یعنی برگردون بحثا به این جواب که میگه چه شده که آدمی از وضع طبیعی خارج شده، چون قبلش گفت اگر حق آزادی را حق طبیعی بدونیم و بشر مدرن را بشر طبیعی بدونیم به این معنا که حق طبیعیش است بخواه آزاد باشه. خب پس اینجوری یه چیز جدید است. حالا سوال اینه که دقیقا سوال را خوب جلو ما گذاشته است که آقا بگوید ببینیم چی شده است که این بشر از اون روشی که با طبیعت خودش رو هماهنگ کنه و از این آزادیش دست ورداره، این بشر دیگه اون بشر نیست. حالا روش باید به این سادگی هم جواب ندادن، فقط جوابهایی که داده شده نقد کردن، اما خود من موضوع را همتون نگه داشتم. حالا باید ببینیم میخوان چی بگرد، یعنی ما بخوان با سخن ایشون حرفمون را ادامه بدیم.
این سوال که شما مطرح کردید که با کدام عقل، یه سوال قبلترش نیست که ما ببینیم که آیا ما واقعا مخیر شدیم در که در مقابلمون عقل ها قرار دارن که میتونیم این یا اون رو انتخاب کنیم؟
نه من باید خودش بس به من نمیخوام وارد شم، چون خودش میبره اونجا که هر تاریخی یا عقلی داره، یعنی اصلا نمیخواد ما را یه همچی شخصیتی بکنه که ما مخیریم در انتخاب عقلا. این خودش یه حالت انحرافی است، نمیخوام واردش بشیم ابدا، این بحث به اونجا ما را نمیخواد ببره، ولی خودش میبره جایی که شما اصل عقلا باید مسئله دون بشید یا نیوا. مثلا اگر رسیدیم شماره 3 رو بخونیم، اولین بحثش نیست که عقل مقدم است یا ایمان. میگه خب اگه شما بگون که من ایمان به عقل دارم، حالا نه چیز نیست که کی پس مقدمه؟ ایمان مقدمه دیگه. خب حالا این ایمانی که مقدمه است چی را میارد وسط؟ میگون عقلا. خب پس بالاخره ما به کی رو آید رجوع کنیم؟ ایمان اومد وسط یا عقل اومده میبره جلو، که بعدا نتیجه میگیره در شماره پنجش که شما فقط میتونین برسین به اینکه یه چیزی دارید که میتونید برای شما یه ادراکاتی داشته باشه و مال تعبیر من شاید این نگه که احساس میکنین که میشه بهش اعتماد کرد. یعنی عقل تا اینجا میخواد به مناقشه ببرید، یعنی خوب کاری میکنید که کارا به این راحتی نمیخواد تمامش کنه. عجیب یه فضایی را میگم خیلی کار عرض کردم شما انگار تشریف داشتین اول گفتم من واقعا شماره یک کا که خوندم به عظمت این بحث پی بردم که چه کار خودم سالها مسئلم بود که چطوری باید فکر کنیم رو این موضوعات. خب بریم جلو نتیجه میگیریم. هم بفرما یک و یاده دونه یک خیلی بحثه
آخر بیدید که همین دیگه این مثلت ارزم خدمتون که بحث علم و فهم و اینکه علم جدید متوقف به عقل و دوبار عقل جدید،
اما عقل جدید باز متوقف بر چیه؟ مثل هر عقلی یه ایده یه حضور. یعنی خیلی مسئله خوبی بود به شما ده. من اگر هستم یه جایی تو فلسفه خودمون یه عرایزی هست که نه واقعا ما هم مسئله را درست نتونستیم برای خودمون حل کنیم، باید روش فکر کنیم. یعنی این باب بست خب یه شماره یکه، یعنی در شماره یک دیدیم که واقعا عقل ها مبتنی بر یه ایده هست، در شماره دو اومد گفت حالا این عقل قدیم و عقل جدید، عقل جدید بحث آزادی و برابری داره با طبیعت خیلی نیامده از کنار بیاد، رو این داره بحث میکنه. حالا میگه خب من سوالمه چه شد، چی شد، چطور شد، همچی شد، این تاریخ چرا همچین شد، رو ظهور کرد. خب بریم جلو.
که
عقل
قدیم مایه ادراک بود، مایه ادراک بود، مایه ادراک بود، اما وقتی در وجود آدم میاد در نسل جهان دیگر اصلا وجود ندارد چه گونه کنه میخوره به کار میشد؟ آیا اکنون مرگزه بید برای فرقدنی را بودی که اصلا است و میتونه در طلب عدل و اعتدال بگوید؟ بعد این تقریبا فهم کنم یه تیکهی که به سوال دوستان وارد شما و خسیدیم فعلی اینجاست دیگه
ها که بگون
که شما فرمودیم و خودشون هم اینجا آخرش اشاره میکنن که قانونی که الان فرمودن بگونم منظور این هست که قانون رو به معنی که ما رو میفهمیم به معنی مجدد میفهمن، به معنی که ارزم خدمتتون نه به معنی که حالا مثلا میشه پاراگراف داره تجدد نمازش کرد باش معقول کرد، ما به معنی که جدا میگن که آدمیان بی‌پناه و بی‌بارور بودن و بعد مثل همین انسان‌های اولی بعد اومدن برای سجونشون برای نیازهای اولیه‌شون تشکیل جامعه رو قرار بدن و اومدن تو راه دیگه که اگر که به این معنی بفهمیمش وقت رو این معنی داره حرف بزنه دیگه، اگر که ما این رو به این معنی بفهمیم چطور میشه؟
دیگه تکوینیات یعنی خودت محور خودت یعنی خودت اومدی ماورای طبیعت برای خودت برنامه ریزی کردی.
خب دیگه اگر اینجوری فهمیدیم فکر میکنیم تمام تاریخ رو یه دست ببینیم.
بله
یعنی که خب پس دیگه تقابلی نبود، یعنی همیشه انسان در مقابل طبیعت بوده، از گیج به بعد دیگه صفر میشه.
بله این نتیجه همینه.
آره ولی خب توجه که اینجا میده که تقریبا انگار از قبل از دو ادراک خود داره، ولی انگار که از قبل دوران جدید و قبل از تشکیل قرارداد قبل از قرن 18 همیشه عوالم دینی بودن، همه عوالم همه دوران ها نه حتی مثلا پادشاهی ها
بله اونا قبلا بحث کردن. در این متن ادامه بدین تا جمع بحثمون یک کمی برسیم.
پاسخهای متنتن و سطحی از این قبیل که آدمی به حکم عقل و بنابر مصلحت بینی وضع طبیعی را ترک کرده است گرچه نادرست نیست، پاسخ نمیتواند باشد. زیرا اگر بشر به ذات عقل دارد و عقل او را در تشخیص و حفظ مصلحت یاری میکند، وضع طبیعی چه معنا دارد؟ عقل اگر باشد و حکومت کند، طبیعت را هر چند اندک تا حدی مهار میکند. بسیار خوب، چه مانعی دارد که این سخن مشهور عامیانه را بپذیریم که بر طبق آن آدمیان تنها و بیپناه زندگی می کردند و عواملی آنها را واداشت که عهد همکاری و همراهی و با هم زیستن ببندند؟ یعنی بگوییم چون آدمی به ذات عاقل بود هرگز کاملا با طبیعت کنار نیامد و در مدرنیته بنا را بر تسخیر طبیعت نهاد. ولی به راستی آیا قواعد و قوانین و رسومی که آدمیان در هر جای روی زمین به آن گردن نهاده اند ساخته عقل خودآگاه بوده است؟ یعنی آیا مردمان می دانسته اند که روابطشان با یکدیگر روابط سودمند و عاقلانه است و مثلا اعمال و مناسک دینی را هم به حکم عقل پذیرفته بودند و انجام می دادند؟ ظاهراً به این پرسش پاسخ نمی توان داد، زیرا مردم اعتقاداتشان را با عقل بیرونی میزان نمی کنند، چنان که با آنان در مورد آن اعتقادات بحث نمی توان کرد.
بحث عقل مشترک است. مردم عقل مشترک خودشون، آرای عمومیشون رو میارن وسط و زندگیشون رو میسازن. این حرفا که نمیدونم یه عقلی بوده است و مطابق اون عقل میساختن، میگه نه اینا شما راحت نمیتونید بپذیرید. بعد بگون بر اساس مصالحی که داشتن، میگه واقعیت تاریخی نیست. اما حالا دوباره اصل بحث است. خب حالا اگر که این بشر با این عقلش، با این عقلی که فعلا مطرح است داره کار میکنه، پشوانش هم آزادی و برابریشه، حالا این عقل رو بهش چقدر اعتماد کرده است؟ حالا بحث ایمان و عقل از این جهت میره. خب حالا اگه شما بگون که ما به عقل ایمان آوردیم، که همونطور که عرض کردم پس پشتوانه‌دون ایمانه، اگر بگین که خود ایمان وسط بوده است، خب این ایمان چه جنسی است؟ عقلانی است یا غیر عقلانی است؟ اومدیم تو این فضا، میخوان بریم یه کمی بخونیم تا یه جنبندی اگه بشه. فقط قبلش بحث دینی نیست، اما اگه به عقل دینی ببخشید، به مناسک دینی، نه اون یه حضور دیگه است.
ما یه ایمانی داریم یه اعتقادی، بعضی وقت ایمان انجام میدیم. حالا به ازم بپرسن چرا و چه کنش، شاید نتونم توضیح بدم، اما عملا اینطور نیست که عملا پوچ باشه. با نه. درکی دارم، اما درکم خودآگاهانه نیست. حالا این درک نمیتونم توضیحش بدم، بحث محل بحث نیست، نمیتونم توضیح بدم که خب بله این نمازه من این معنا رو داشت.
منظور با یه عقلی ارم اگه نتونین بگین به این معنا نیست که این از حالا نمیدونم واژه عقل به کار. خود ایشون میگه من نگفتم عقل، میگم خرد. یعنی چون ایشون برای عقل یه معنایی میکنه، نمیتونیم بگویم این حرکات خردمندانه نیست. اگه عقل رو تعریف کنیم به یه معنای خاص، وسیع تر از عقل ما میدونیم این چیزا را. الا اینکه حالا بحث عقلم وسیعش کنه، خودش میگه این کار رو میکنه. خب نظره دونست که شماره سرا بابش رو کنیم یا همینجا متوقع کنیم. اگه اینجور بریم جلو وقت 11 هفته باید شماره فصلی حالا یک کس بشه جمعش کنیم، بد نیست. بفرما.
3. از 1000 سال پیش این نزاع پیش آمده است که آیا ایمان مقدمه بر عقل است یا عقل بر ایمان تقدم دارد. البته اختلاف در ابتدا به این صورت مکانیکی و تصنعی که در این زمان اظهار می شود نبوده است. سن پل، یهودی مخالف مسیح، در احوالی که در نزدیکی دمشق پیدا کرد به مسیح ایمان آورد و بر اساس این ایمان و نه به حکم منطق دستورالعمل‌های خود را تدوین و صادر کرد.
این 10 سال بعد از حضرت مسیح بود، خیلی نزدیک، حضرت مسیح ها ندیده اما خیلی نزدیک است، یعنی به حضرت مسیح و
همون پولوسه دیگه،
بله، سنت پولوس. اونم چرا بعد به این شکل هم کمتر به این معناسن پول به کار میره، همون سنت پولوس میگن. بله همینه که میگه این خداش میرفت یه مرتبه یه حضرت مسیح ها دیدم و گفت چرا دفاع نمی کنی از مسیحی ها، و بعدم نابیناییش درمان کرده. اینه خب جدی اومد از تو میگه من اول ایمان آوردم، بعد اومد از که دستورالعمل های عقلی برای مسیحیت ساخته است. از این جهتیشون مثال خوبی زده. بله آدم عجیبیه. بله
عقل سن پل پس از ایمان بود. میگویند عقل سن پل را به سوی اعتقاد برده است و کسی هم نمیتواند بگوید که ایمانش ربطی به عقل ندارد، یعنی نه عقل آن را رقم زده است و نه ایمان مبنای احکام عقلی شده است. عقلی که صاحب آن آن را نشناسد عقل نیست، و اگر آگاهی در عقل من و اگر آگاهی در عقل منات نباشد دایره اش چندان وسعت مییابد که نمیتوانیم آن را تهدید و تعریف کنیم.
دقت کردین چی شد اون مثال که یعنی میگه بالاخره این سنت بول میگه من ایمان آوردم بعد دارم تعقل میکنم، میگم نه اون وقتم عقل بوده، میگه خودش نمیفهمه. این عقلی که خودش نمیشناسه این چه عقلیه که عقلی که خودش شناخته از خودش نداره؟ خب یه وقت اسم میگه نه این احساسم، بگین اگه شما بیان من جمله نیست مبنای احکام عقلی شده است، عقلی که صاحبه، و اگر آگاهی در عقل منات نباشد، خب شما حساب هر احساسی هم میتونین بگین عقل. حرفی درستی یه در جای خودش، اما بالاخره وقتی که اسمش این عقل مشخص نیست، ما با چیزایی به نام احساس میتونیم چیزایی را بهش معرفت پیدا کنیم، اما اسمش عقل نمیذاریم. کاری که رومانتیکا میکنن میگن خود احساس نظر به واقعیت داره، اما احساس اسمش عقل نیست دیگه. بالاخره
در این بحث سن پل میدانست که چه میگوید، و سنت آگوستین هم که سخن او را پذیرفت، پذیرفتنش به حکم تقلید نبود، اما توماس آکوینی با ظرافت آن دو را یکی دانست، گرچه در نهایت عقل را میزان قرار داد.
تو آکویناس این کار کرده، اگه نه آگوستینوس و سن پل اینا نه، فقط به این همون جمله مشهور که ایمان بیاور تا قبول کنی یا بفهمی، این مال ایناست که میگه اول ایمان بیار، وقتی ایمان آوردی برات گشوده میشه مسائل. آکویناس اینا اومدن گفتن که نه، ارسطو رو اصلا میدونی که آکویناس خیلی به ارسطو ایتر، اینا میگن نه عقل ملاک است. تو میستای ما خیلی نزدیکن هستن، خود ابن سینا را میدونید که ایشون شهیدن به ابن سینا علاقه مند است، به جهت اینکه محورش تعقل قرار داده است برای همه چی. همینجاست که عرض کردم بد نیست بدین ما تو جا نظام دینی خودمون هم این مسئله را داشته. جناب خواجه نصیر، خواجه نصیر را بگیرین شدیداً تحت تاثیر ابن سینا است و به یه نحوی هم شیخ اشراق. بعد ایشون اول اعتقادش آدم مذهبیه، آدم متدین دینیست، فیلسوف صرف نیست، خب متکلم هم هست. ایشون معتقد بود از که اگه کسی با عقلش دین نپذیرد کافره، کافر. یعنی اولای زندگیش یه همچه اعتقاد داشته که هر کس باید عقلا متوجه ایمان بشه، و هر کس هم که حتی سر سفره که یارو اومده میشسته اول ازش میپرسیده که خب این ایمانه ده چطوری به دست آوردی؟ اگه نمیتونست دلیل عقلی بیارد هم قضا باش نمیشست به عنوان اینکه این کافره، بعد عدول میکنه. ولی میخوام بگم این ریشش به یه نحوی تا اینجا و توی متون ما بوده است که اینقدر برای عقل جا قائل بودن که حتی اون ایمانی که ما نمیتونیم تو قالب عقل تعریفش کنیم، ما یکی مثل خواجه نصیر نمپذیرفته است. عرض کردم بعد عدول میکنه از این حرفش، ولی تا اینجا عصبانی بوده است از ایمانی که مبتنی بر عقل نباشه.
شاید
زمانش مناسبه. حالا در ادامه شماره دو یعنی دو مالی بسیم بریم
آره.
که اون قدیمیه که قانون میذاشتن قانونشونو مثل امروز نبود، یعنی قانون کسی نبودش که اومده
خود بنیاد نبوده.
آره آره
خب
آره قانون بنیاد نبوده. عقلم داشتن
یعنی داشتن مالیمانشون میخوند. اینا من رو آکویناس نمیدونم چقدر میتونیم این حرف رو بزنیم. ببینید این
آکویناس
همین یعنی واقعا اینجور بود، یعنی عکسش دلواپس نیستید چون این آکویناس که ببینید مال خود ماست، یعنی آخرای دوره یک به اصلاح بکنم قرون وسطای اوایل دوران مدرن. این شدیدن رو مسئله این که همه چیزا باید عقلی کرد مونده است. نگاه کنید بردست ابن سینا رو بردشت است اومده شدیدن میدونید که قسم میخوردن تو کلیسا. یعنی شما وقتی میخواست همون اکهارت وقتی میخواد محاکمه بشه برای نجات خودش مستند میکنه صحبتش به ابن سینا و نجات پیدا میکنه، چون ریشش کار آکویناسه. آکویناس یه کلیسایی ساخته است شدیدن استدلالی و خودمون بهتر نیم حتی معتقدن علت سقوط مذهب در غرب آکویناسه. آکویناس من 4 سالگی رفت از قدیس شده است، یعنی آدمی است شدیدن با آموزه های دینی خودش هم میسازه. ولی نمیدونم چی تو شد که حالا مثل ما که یهو این وسط هایدگری میشیم، چی تو شد یهو ایشون اینقدر ارسطویی شد و که جمله مشهورش است که میگه آخی ارسطویی کافره تو، میگه من قصد تعمیدش دادم و مسیحیش کردم به معنای اینکه من آموزه های آکویناس رو من احتمال میدم باید یه خود روش تأمل کنیم. اگه آگوستینوس ها بگونده سنت پولوس ها اینا آره واقعا عقل و ایمان انگار اونجا یه دوگانگی نداشته، ولی تومیستا نه، تومیستا رو عقل تأکید داره. هیچ وقت اون جمله‌ای که اونا میگن ایمان بیاور تا بپذیره حرف آکویناس نیست. بگنه به نظرم دکتر داری خوب نکته داره میگه، میگه که آکویناس یا آکوینی با ظرافت آن دو را یعنی عقل و ایمان را یکی دانست. وقت بعد دقت کنین گرچه در نهایت عقل را میزان قرار داد. تاریخ اینا میگه الا اینکه ما یه چیزای ظرافت داشته باشیم که به تاریخ فلسفه‌مون مثلا من اطلاعاتم اینجا بیشتر همس کاپلستونه. کاپلستون هم میدونید که خودش تومیسته و خوبم اینا را گفته است، حالا چقدر موفق بوده است و نمیدونم.
حالا چون بحثای انترسته دارد کنم بیشم آقای نجفی یه بحثی مطرح کردن در رابطه با ارسطو و اینا و هم آقای نجفی هم یه بحثی در رابطه با تو بحثای فلسفه اجتماعیشون در رابطه با نسبت ما با ارسطو و افلاطون مطرح کردن. حالا چون آقای اونجا بگفتم من جرات میکنم بکنم بحثای نجفی یه مقداری من الگون آقشه بود از جهت که اتفاقا ما فیلسوفان مسلمانن که به ارسطو توجه میکنن، یعنی مثلا خب فارابی و ابن سینا به ارسطو توجه میکنن و تو قرون وسطای مسیح اصلا توجه نمیکنن.
نه
فقط از طریق فیلسوفان اسلامی متوجه ارسطو میشن، یعنی اصلا اگه ابن سینایی نبود هیچ توماس آکوینی هم نبود و هیچ ارسطو اینا اصلا بهش من یاد حد همون محدودی که نو افلاطونیانه و منطقش و بحث محدودی منطقش دیگه اصلا هیچ توجهی به ارسطو نداشتن. و از این جهت حالا احتمالاً شاید باید بپذیریم که به یه معنی یه نوع ارسطویی که قصد تعمید داده شده ای اونم نه شده به اتفاقا خود ارسطو بلکه بیشتر چون فیلسوفان اسلامی به مسیحی ها تعمید داده شده که ما باید این رو داری مثلا روی تعمل میکنیم.
البته اینا عد دارید که ارسطوی ما با فلوتین ارسطاتالیز که میگه، یعنی خود ملا صدرام که یعنی ما فلوتین هم ارسطو میدونیم ما، و این یکی از پیچیدگی ها احتمالاً حتی خود فارابی این خطا را داره، ما حالا کاری به اون نداریم چون حتی ملا صدر حتی امام خمینی بحثایی که راجع به ارسطاتالیز میگه مال فلوتینه، یعنی فلوتینه 4 قرن بعد از مسیح و این یکی از سختی‌های ما شده است. حرفای فلوتین با جنس اشراقی پای ارسطو نمیدونم جرأت میتونم بگم با جنس صرفاً حصولی ارسطو کدوم ارسطو خب میدونم یعنی ارسطو که ارسطویی که ما میگیم ارسطوی فلوتینی هم هست که میشناسیم با آموزامون میخونه یا صرف همون ارسطویی که کلی را بکل، به قول من اینجا از کاپلستون استفاده میکنم، میگه در مقایسه با موسولی که جلوی ما فلوتین گذاشت، ارسطو کلی را به نعت کسرت جلوی ما گذاشت، چیز بزرگی را از جلوی ما محو کرد. شما تو اینجاش مشکل داری؟
من اینجار فکر کنم برداشت که آقای موسوی از بحثای اونجا کردن اصلا یه ذره شاید درست نباشه، چون آقای اونجا بحثشون این بود که داشتن نظر آقای یسر بیگی و طباطبایی رو در این مورد توضیح میدادن.
گفتن
نه نکردن، چون اصلا موضوعشون بحثشون نبود. اونجا آقای یسر بیگی آقای طباطبایی هر دو تاشون اومده بودن یه دوگانه درست کردن بین افلاطون و ارسطو، گفتن اون عقل مثلا شهودی عرفانیه است و این عقل عقلانیت معنای واقعیه، اصلا اونا میگفتن عقل، اونا میگفتن عرفان بازیه تصوف، عقلانیت رو مساوی با ارسطو گرفته بودن. بعد اونجا ادعا کرده بودن که فارابی و ابن سینا در واقع اینها رو دوباره تو عالم اسلام یه تقابل اینطوری درست کرده بودن که فارابی و ابن سینا همون عقلانیت ارسطوییه و ملا صدرا و مثلا شیخ اشراق و سهروردی اینا افلاطونیه. با این دو گونه خواستن یه بحث دیگه رو بگم.
این که از ابن روش از جهتی برای آکوینا از ابن سینا و آکوینا دو تاسا، یعنی ما اون که ادامه ابن رشد است کاری با آکوین نداره داره. یعنی شما فلسفه غربا با ابن رشد دارید، اما تومیسدارا یعنی مسیحیت را با ابن سینا دارید، عنایت دارین. عرضم چی میگم اینا وقت همین باعث میشه که حتی مسیحیت اسکولاستیک برگردد به ارسطو. یعنی این که میگون دقیقاً همینطور است، من چیزی غیر این نشنیدم که بشه بگون که ما اگرم ببینیم که آکویناس یا تومیستا بلند میشن میرن سراغ ارسطو و جدی هم میرن، این یه چیز یعنی نو ظهور از ازش میپرسن آخه چرا؟ یعنی معلوم است نبوده است، یعنی تو دوره بسدا قرون وسطا تا زمان آکویناس این نبوده است، بعد مطرح شده است. حالا بیشتر حالا من نظرم سو اینم فکر کنیم بالاخره اینا ما بپذیریم یا نپذیریم که کلی به نعت کسرت اگه اومد با اون کلی مسودی دوتا شد، دوتا تاریخ میشه یا حداقل خیلی عوض میشه نگاه ها. وقت ما کلیمون بسیط الحقیقت رو اگه بگیم که مثلا میشه از ابن سینا بگیریم، خب ما اینجا دیگه وقت باز یه کمی فلوتینی هستیم، ارسطوییه که کلی به نعت کسرت نیست. حالا نمیدونم چقدر
مثلا میشه.
نه ما فلسفمون
از این دوگانه که اینا میسازن محل تأمله که ارسطو مقابل افلاطون قرار بگیره و از این ور ابن عربی و ملا صدر مقابل ابن سینا و فارابی قرار بگیرن. این بحث پیش فرضی بزرگی داره و اونم این پیش فرضی.
حالا روش بمونیم. من پیشنهادم نیست حالا تا اینجا که رسیدیم که پس ما یه به اصطلاح عقلی رو که مطرح شد که عقل مقدم است بر ایمان یا ایمان مقدم است بر عقل و این دستگاه این آقایون ها سنت بولا بگو آکویناس و قبلش آگوستینوس و اینا نگه داریم تا بحث انشاءالله به جلسه بعد موکول بشه، ببینیم چی کار کنیم. و سنن الله علی محمد و آل محمد.